باران خوبی ها، شهر خطبه حمام،
مسجد دانشگاه تهران، جلسه 23، 38 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیم الحجه بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در جلسه قبل ما مقدمه بحثمون برای ورود به این فراز از نهج البلاغه عزیز این بود که بعضی ها فعالانه زندگی میکنن، بعضی ها منفعلانه. منفعلانه زندگی کردن زندگی رو به کام انسان تلخ میکنه و طبیعتا منفعلانه بندگی کردن هم بندگی رو برای انسان ناگوار قرار خواهد داد. کی منفعل میشه؟ کسی که از قبل با یک شوقی به سوی هدف خودش یورش نمیبره، برای بقا گویا داره دست و پا میزنه و با مشکلات مبارزه میکنه. کسی که شائق باشه و خائف باشه از ترس از اینکه مبادا هدفش رو از دست بده، او فعالانه زندگی خواهد کرد. منفعلانه درس خوندن، واحدها رو پاس کردن و تحت فشار و استرس امتحان مطالعه کردن با اینو شتاب زدگی، هیچ وقت چشمه های تحقیق رو در دل انسان و تتبع رو و خلاقیت رو نخواهد جوشاند. بعضی ها منفعلانه نماز میخونن، اینا طبیعتاً از نماز بهره نمیبرن، وسط نماز منتظرن زود تموم بشه، قبل از نماز توقع دارن دیرتر وقت نماز برسه. بالاخره منفعلن دیگه، چیزیست که هست باید اینا رو یه جوری از سر بگذرونن. ولی گفتیم که بنابر این فرموده امیرالمؤمنین علی علیه السلام، مؤمنین مشتاقانه یورش میبرن. این یورش انقدر هست که جسمشون جا میمونه، روحشون میخواد پرواز بکنه. ولولا الاجل الذی کتب لهم، یا بنابر این متنی که اینجا در محضرشون هستیم، ولولا اجل الذی کتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفة عین شوقا الی الثواب و خوفا من العقاب. اگر برای اونها اجلی مقدر نبود، اونها از روی شوقی که به ثواب دارن و از روی ترسی که از عقاب دارن، یک چشم بر هم زدن روح در بدنشون باقی نمیمون. بالاخره بدن هم یه مقداری ظرفیت داره، ظرفیت بدن اونقدر نیستش که هر تلاطم روحی رو بتونه تحمل کنه، منتها خدا دیگه اینا رو یه جوری نگه میداره به زور. در مورد این شوق و خوف بگذارید بحثمون رو باز هم ادامه بدیم. این شوق و خوفی که اینجا دیدیم بر اساس اون مقدمه جلسه قبل یک زندگی و بندگی فعالانه به آدم میده و انسان از منفعل بودن در میاد. اما غیر از این فعال سازی، یه نکته دیگه هم دارن شوق و خوف، اونم سرگرم کردنه. مهمترین سرگرمی، دل مشغولی برای آدمها ترسها و شوقهاشونه. آدم ها با این سرگرم میشن. حتی شما پای یه فیلم سینمایی یا سریال اگه بخواید سرگرم بشید، بخش عمده ای از عوامل سرگرم کننده در داستان هایی که پای تلویزیون احیانا دارید تعقیب میکنید، وابسته است به این که یه شوقی در شما ایجاد بکنه برای هدف قهرمان داستان یا روند داستان، یا یه خوفی در شما ایجاد بکنه. آدم اینجوری سرگرم میشه. فیلم‌های پلیسی اینجوری آدمو سرگرم میکنن. ببینیم به این نتیجه میرسه یا نه. چقدر راحت مشتاق میشه به یه چیزی برسه. چقدر راحت میترسه از این که مبادا فلان اتفاق برای این قهرمان داستان بیفته، که خودش هم میدونه فیلمه ها، خودش هم میدونه خب این داستان ساخته شده، اصلا همه دارن بازی میکنن. اما چی موجب سرگرمی میشه؟ یه ترس مقطعی، یه شوق مقطعی. اگر شما با خوف و شوق به ثواب و عقاب، با شوق و خوف معنوی سرگرم نشید، زندگیتون میفته تو دنده سرگرم شدن. با شوقها و خوفهای دنیایی آدمای سرگرم اینجوری هم جز با مرگ از سرگرمی نجات پیدا نمی کنن. میبینی روحش عمری به بطالت گذرونده. هیچی مثل سرگرم شدن روح زشت نیست. ما البته اینجا این حرفا رو جرأت میکنیم بزنیم، ما بیرون به خودمون هم جرأت نمیکنیم بگیم. جمع فرهیخته، اهل معنا، اهل دقت، زشتی و زیبایی براشون دیگه، برای شما که قتل انجام دادن احتمال وجود نداره، که دزدی کردن که احتمال وجود نداره، غیبت کردن و سرقت و اینا که اینا زشته، ولی اینا برای عوام زشته، برای شما یه چیزای دیگه زشته. زشت آدم سرگرم بشه. اتفاقا شما میبینید نماز یکی از خاصیتاش اینه که آدم از سرگرمی در میاره. بعد توجه در نمازم چیزی نیست جز این که بابا پسر از این سرگرمیات در بیا بیرون، حالا تمام اون خوفهای تو، تمام اون شوقهای تو، تمام نگرانیات بیجاست، تمام امیدهات بیجاست، ولش کن اونا رو. این چیزهایی که به صورت طبیعی خودش میاد و میره، آدم خوف و شوقش رو بهش متوجه نمی کنه. خوف و شوق خودت رو متوجه امور دیگه ای بکن. وقت بعضی ها سرگرم دینداری میشن، اون سرگرمیشون رو عشق است، همچین دل مشغولی و حال کردن و همه چیشون. تو شما چجوری یه دونه داستان رو توی فیلم سینمایی مورد علاقتون احیانا، البته شما برجسته‌تر از اونی هستید که علاقاتون رو به این چیزها واگذار بکنید و وابسته بکنید، ولی چجوری سرگرمی تعقیب میکنید ببینیم چی میشه؟ او هم داره ثواب و عقاب اعمال خودشو بهش سرگرمه و مشغوله و دل مشغولیش دنبال این خوفها و شوقها هست. حوصله کسی که دینداری میکنه سر نمیره. من خواهش میکنم شما به نگاه عوام نگاه کنید. خیلی از عوام فکر میکنن اگه کسی دیندارانه زندگی بکنه آیا حوصله‌اش سر نخواهد رفت؟ اتفاقا من میخوام بگم این هیجان بیشتری تو زندگی خودش داره. تو با هیچ شوق و خوف عادی و روزمره‌ای روحت به پرواز در میاد، اما او هر لحظه روحش میخواد از بدنش در بیاد بیرون. آثارش یه همچی هیجانیه که وجودشو میگیره. خیلی اینا گرم زندگی میکنن، خیلی آتشی زندگی میکنن، خیلی اصلا زندگیشون خوشگلتره، نه خوبتره ها، خوشگلتره، نمیدونم لذت بخشتره. ببینید بنده شعار نمیدم، سرگرمی آدم ها تو زندگیشون خوفها و شوقهاشونه، ترساشونه و اشتیاقایی که دارن. حتی میشینن پای فیلم دنبال یه ترس میگردن، دنبال یه اشتیاق میگردن، میدن چی میشه. آقا فوتبال، اقتصاد فوتبال یه اقتصاد بالاییه تو دنیا، جز اقتصادهای بسیار سودآور و خب مسائل فوتبال رو میدونید. چی میشه مگه؟ ترس این از این که گل نخوره، شوق به این که گل بزنه دیگه. داری این به این دلیل داری چون تعقیب میکنی. از چند روز قبل میاد کنار ورزشگاه میخواد بره، ما تخته نمی کنیم ها، اما سطح رو میخواییم نشون بدیم. چی آدم ها رو سرگرم میکنه؟ شوقها، ترسها. حالا شما تصور بفرمایید کسی مؤمنی که در ارتباط با ثواب و عقاب اینقدر ترس و ترس داره، اینقدر شوق داره، چقدر سرگرمه، چقدر گرم و هیجانی زندگیش. فقط باید یه مقدار جدی گرفت. بگذارید یه قدم دیگه بحث رو ببریم جلوتر. شوق به چی و ترس از چی؟ قبل از اینکه باز این سوال رو جواب بدیم، عرض بکنم که اینجا امیرالمؤمنین شوق رو بر خوف مقدم کردن. آیا شوق بر خوف مقدمه یا خوف بر شوق مقدمه؟ اجمالاً اینو عرض کنم، بعد یک کمی هم در مورد شوق و خوف صحبت بکنیم و متعلقش، چیزی که بهش تعلق میگیره، خوف از چی مثلا. ببینید، برای آدمای در این سطح شوق مقدمه، ولی ممکنه برای آدمای در این سطح خوف مقدم باشه. من اول باید مشتاق خدا بشم یا اول باید از خدا بترسم؟ سوال رو یه جور دیگه هم میشه مطرح کرد. مهمتر این است که من به خدا شوق داشته باشم یا مهمتر آن است که من از خدا بترسم؟ یعنی سوال هم از اولویت است هم از اولویت. کدام ارزشمندتر است؟ کدام مقدم است؟ اولویت دارد. ببینید، الحب افضل من الخوف. بله، محبت قیمتش از ترسیدن بالاتره. کسی مشتاق ملاقات حضرت حق باشه، خب این قیمتی تره تا اینکه صرفا خوف داشته باشه. بخوایم فی نفسه این دوتا رو با هم دیگه مقایسه بکنیم، شوق قیمتش بالاتره. یه جورایی اولویت رو به شوق میدیم که برآمده از حب است، حبی که هیچ فاصله ای را نمیتواند تحمل بکند. آخه ما خیلی وقتا حب داریم ولی فاصله رو میتونیم تحمل کنیم. ماشاءالله، ازار ماشاءالله، یه جوری تربیت شدیم، اینقدر سه صدر داریم، آقای امام زمان رو دوست داریم، انشاءالله هر موقع تشریف آوردن وقت داشتن بعد میبینیمشون، اشکالی نداره، فداشون هم میشیم. هیچ وقت ماست فدای کسی نمیشه. شما میگی فداش میشیم، ولی اینقدر ماست آدم باشه برای فدا شدن که نمیشه. اگه تو واقعا خیلی دوست داشته باشی میگی نه، من میخوام ببینم ایشونو. آخه نمیشه. محبت شدید که شد شوق ایجاد میکنه، میخواد برسه، اون هیجاناتش رو هم میشه دید. محبت که نتیجه از شوق است بهتر است یا خوف؟ یه حالتی که همتون باهاش آشنا هستید. خب محبت ارزشش بیشتره. حالا ما محبت داشته باشیم اول یا خوف داشته باشیم؟ ببینید، انصافش اینه که واقع بینانه بخوایم نگاه بکنیم، ما اول باید خوف داشته باشیم. یه ترسی ما رو باید نیگهمون بداره، رومونو بر نگردونیم از خدا، متمرکز بشیم و متوجه، تا کم کم به خدا حب پیدا کنیم، تا کم کم محبتمون تقویت بشه. همین امامان نازنینی که فرمودن که الحب افضل من الخوف، فرمودن مؤمن رو چیزی جز ترس آدمش نمی کنه، رشدش نمیده. لا یصلحه الا الخوف، الا الخوف، جز خوف، جز ترس چیزی رو اصلاح نخواهد کرد. ترس آدم رو نگه می داره، از هرزگی باز می داره، متمرکز میشه، بعد عاشق میشه. آقا ما بدون ترس همینجوری عاشق میشیم؟ بفرمایید، ما که بخیل نیستیم. اتفاقی بیفته، تصادفی بشه، حادثه ای رخ بده، شما بتونید. ولی ترس، انواع و اقسام ترس ها در مراتب مختلف میتونن انسان رو نگه دارن یه جا. انسان خیلی پراکنده کاری میکنه، توجهات قلبیشو خیلی به این طرف اون طرف میفرسته، انسان دلش خیلی هرزگی میکنه. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، یکمی تو خودش غنا ببینه زود جستجوگری میکنه، زود تفحص میکنه. تا این خدا را دوست داشت، شیرینی اش را چشید، میگوید خب بگذار ببینیم خدای دیگری هم هست، یه تفریحی بکنیم ببینیم چه خبر است عالم. زود میره سراغ کسان دیگه. همین حبش هم یه دفعه از دست میده، اصلا حب به این خدای غایب برتر پیدا نمیکنه. ترس نداشته باشه، خب حب به کمتر پیدا میکنه، حب به برتری که مثل او نیست و مثل اشیاء اطرافش نیست پیدا نمیکنه. خوف اثرش ابتداعا این استش که آدم رو آماده میکنه برای پیدا کردن حب. لذا خوف یه جورایی اولویت داره، ببخشید اولویت داره، ولی یه جورایی هم حب اولویت داره. سوال بعدی، اگر حب اولویت داره ما میریم میترسیم بعد به شوق میرسیم، وقتی به شوق رسیدیم دیگه بازم خوف، برای چی بترسیم؟ اینجاست که اون سوال قبلی رو اجازه بدید به سمت جوابش بریم. سوال قبلی چی بود؟ خوف از چی؟ شوق به چی؟ تا اینجا یه جنبندی بفرمایید. اینجا امیرالمؤمنین فرمود شوقاً الی الثواب و خوفاً من العقاب. درسته، شوق رو مقدم کرد. اینکه شوق رو مقدم کرد شاید به دلیل اون اولویتی است که محبت دارد، مقامی است که این مؤمنان دارند، متقین دارند، یعنی شوق داره درشون قوغا میکنه. شاید دلالت بر این بکند که این خوف فرع شوق آنان است. چرا؟ چون خوف مقدمه شوق با خوف نتیجه شوق تومن 9 قرون تو بازار تفاوت معامله شه. شما یک کسی رو دوست می‌دارید، می‌ترسید او رو از دست ندید، می‌ترسید مبادا حقش رو ادا نکنید، می‌ترسید مبادا به اقتضای او آنچنان که دلتان می‌خواهد و می‌پسندید رفتار نکنید، چون دوست داری برای او سنگ تموم بگذاری. این خوف نتیجه شوقه. ضمناً به عرض شما رسوندم که خوف از خدا برای عاشقان به خداوند متعال در اصل چیه؟ خوف به چیه؟ از چی میترسه؟ میترسه حقشو ادا نکنه. آقا خدا کریمه، آقا تو ما هر چی اینا رو بگی این خوفش بیشتر میشه، نگو بهش. آقا خدا مهربونه، همینم خیلی قبول میکنه، خداش هم از خدا که تو اینجوری اومدی نماز خوندی، راحت باش. هر چی شما اینو بگی بدتر میشه. میگه ببین خدای عزیز دل مهربون نازنینم و من حقشو ادا نکردم، من راضی نشدم. شدت حب این رو ایجاد میکنه. از شما عزیزان ارجمند من رو بر میگردونم، به خودم نگاه میکنم، میگم فلانی ببین هیچ وقت از خودت انتظار نداشته باشی این حرفا رو بفهمی. به خودم میگم ببین تو هیچ وقت هیچ کسی رو اینقدر دوست نداشتی که از کم گذاشتن براش بترسی. اصلا تجربه کردی که کسی رو اینقدر دوست داشته باشی؟ خب من به خودم میگم تو که نمیفهمی حرفا رو. میگم حالا نمیفهمی میزنیم. مگه داروخونه چی؟ باید همه داروها رو خودش خورده باشه. ما دارو فروش شدیم دیگه، چیکار کنیم؟ ولی از خودم زیاد انتظار ندارم، تلاشم زیاد نمی کنم. به خودم میگم تو که نمیفهمی این چیزا رو. خوف در اثر محبت شدید رو میفهمی؟ نباید باید خودش انتظار بیجا داشته باشه، ولی خب هست. میتونه یه مقدار تصور بکنه، اگه تصدیق نمیکنه یه مقدار تصور بکنه، شاید هم تصدیق بکنه، ولی لمس کردنش یه چیز دیگه است. چون خدا رو خیلی دوست داره و خیلی دوست داره به او مقرب بشه و نزدیک بشه و او رو خیلی دوست داره، میترسه از کم گذاشتن برای خدا. حتی این خوف گاهی از اوقات خودخواهانه نیست، درجه خودخواهیش بسیار رقیقه. یه وقتی از میترسی شما خدا رو از دست بدی، خدا صدا میزنه که بابا یحیای من چرا گریه میکنی؟ یحیی میدونید در بیان انبیاء الهی یکی از بکائین بود، بعدی که گوشت صورتش میریخت. یه بار پدرشون داشتن زکریا موعظه میکردن مردم رو، توجه نداشتن به یحیی، گوشه مجلس عبایی به سر کشیده بود، یک کمی مردم رو از خدا ترسوندن. یحیی زجه ای زد و به بیابان رفت تا گشتن پیداش کردن مدتها. خلاصه خیلی مشهور است در تاریخ انبیا که ایشون خیلی اهل گریه بوده. روایت داریم ائمه هدا فرمودن، امامان ما فرمودن، ما که نبودیم اون زمان ها خبر داشته باشیم، تو کتابای تاریخی هم که نخوندیم، پیام امامان ما خوب خبر دارن گذشته رو. فرمودن که از خداوند متعال فرمود یحیای من برای چی گریه میکنی؟ اگه برای بهشت من داری گریه میکنی مال تو، اگه برای ترس از دوزخ من داری گریه میکنی اونم دیگه دوزخ نمیبرنه، بس دیگه. میگفتن نمد میگذاشتن روی صورت یحیا که این باران عشق که میاد دیگه شوری این عشق چهرهشو انقدر مجروح نکنه. مثلا نمک داره عشق دیگه، این هم این چیگه بند نمیاد که عشقش. یحیای پیامبر عرضه داشت که خدایا من نه برای بهشت تو انقدر گریه میکنم نه برای جهنم تو، به خاطر محبت به تو انقدر گریه میکنم. خداوند متعال فرمود خب این دیگه حالا به تعبیر بنده بیماریست که بنده هم علاجی براش ندارم دیگه، هرچی میخوای گریه کن. خوف از خدا برای چی دوستش داشته باشید؟ دلیل برای ترسیدن زیاد داری، حداقل دلیل زیاد داری، دلیل سنگین داری، نه دلیل متنوع و کثیر. میترسی ازش. اینه که از عشق دم میزنن ها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. همچنین زیاد خیلی راحتی کسی از عشق حرف زد بدون که عشقو نفهمیده، یه قاشق هم از عشق تجربه نکرد. شاید یه قاشق مربا خوری اینا قاشق چایی، ولی مثلا یه قاشق هم حسابی از عشق تجربه نکرده. عاشقی میکشه آدمو، اگر آسودگی به آدم میده. یه خوف داریم، خوف بعد از شوق که همراه با شوق هست، به خاطر محبت به خداوند متعال و به خاطر اشتیاقی که داره بهش برسه ترس های متنوعی درش پدید میاد. یکی از ترس ها ترس از دیر رسیدنه، یکی از ترس ها ترس از خوب نرسیدنه، حالا ترس از دست دادن هم نداشته باشه، ترس قهر اوه. اه؟ چرا من یه جایی میگفتم سوال اینجوری اومد، لحن نوشته شده بود ولی لحن سوال معلوم بود اینجوریه. اه؟ یعنی چی؟ ما این همه خدا رو دوست داریم، بندگی میکنیم، چرا دستش بدیم؟ مگه خدا نعوذ بالله عدالت نداره؟ مگه کرم نداره؟ آره فحش دوتا گناه کرده باشیم. صدا رو میبینی چقدر کلفته؟ ابرا گره افتاده، دو قرط و نیمش هم باقی. اینو بهش میگن عاشق. هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت. اصلا خدا میخواد بندازت دور. دو قرط و نیمش هم باقیه که من برم بندگی خدا رو بکنم، خوب برم کار میکنم، حالا چرا خدا منو بندازه دور؟ من چرا بترسم؟ ترس از دست دادن نمیاد، چون محبت نیست دیگه. آدم اگر عاشق شد معشوق رو آزاد میکنه. حالا دیگه نمیشه بعضی از تعابیر رو به کار ببرم بگم معشوق رو آدم از عدالت آزاد میکنه، اون وقت باید بشینم سوال جواب اعتقادی مطرح بکنم. به تیغم گر زند دستش نگیرم، مگر تیغم زند منت پذیرم. مگه آقا معشوق شما چاقو کشن، قمه کشن؟ میگه از نظر من آزادن. وقتی از نظر من آزادن، جا برای خوف من از هر چیزی باز میشه. خوف نتیجه حب چیز عجیبیه. شوقم که یقینا شما اون شوق رو منطقی میدونید، شوق به خداوند متعال، شوق به ثواب الهی. من اجازه بدید یه توضیح هم درباره شوق به ثواب خدمت شما عرض بکنم. شوق به ثواب، کلمه ثواب پیش آدم‌های با معرفت یه کمی انگار بیرونقه. امیرالمؤمنین به حسنین علیهم السلام فرمود که وعمل آل الاجر، برای پاداش برید کار کنید، برید برای پاداشی که از خدا میگیرید به خاطر اون کار کنید. بعضیا قوره نشده مویز میشن و زود اینم با خدا پسرخاله میشن، نه خدایا ما این کاری که برای شما انجام دیم پاداش نمیخوایم، مال خودتون باشه خدمت شما دیگه، این دیگه همینجوریه دیگه. بعضی ها دنبال ثواب نیستن. اینا خب معلومه که ثواب نمیفهمن یعنی چی. ثواب از نظر مادی و از نظر معنوی میکشه آدمو. ببین تو خودتو تیکه پاره هم بکنی انسانی. امیر المؤمنین علی علیه السلام هم که بود نان خشک جوین رو که میخورد در اوج گرسنگیش لذت میبرد از این نان خشک خوردن. گرسنگی به خودت بده ببین نان خشک خوردن چقدر بهت کیف میده. تو انسانی و این بعد مادی تو از تو جدا ناشدنیست. تو بهشت خدا هم همینه، تا تو نمیتونی بگی که نه ما نگاه نمی کنیم. آقا نگاه که نمی کنی، کیفش رو میبری یا نمیبری؟ علکی تاخچه بالا نذاریم. خب ثواب الهی اون جنبه مادیش، لذت بخش شرمندگیشو باید یه فکری براش برداریم و ما نباید مغرور باشیم. گاهی از خود غرور ماست. همچنین نه خدایا باشه، تو عاشقی نمی کنی، تو خلوص نمی ورزی، تو در قیافه می گیری، میخوای کوچیک نشی. بگو ثوابشو به هم بده، خدا ببین چقدر کوچولو میشی. وقتی ثواب میخوای کوچولو میشی، متواضع میشی. ثواب بخوای و عمل آل الاجر، اجر بخوای. اجر خواستن از خدا شما رو کوچولو میکنه پیش خدا. روحیه لطیفی به آدم میده. ما روحیه لطیف همیشه نیاز داریم. تکبر خیلی بده. اون جنبه مادیش آدمو کوچیک میکنه، چون بزرگوار نشد جلو خدا. حالا بزرگوار خواستی بشی، جاهای دیگه برای بزرگواری جا هست، جلو خدا بزرگواری نمیخواد بکنی. هورال اینه بهشتی، هر نعمتی تو بهشت بخوان به تو بدن، یه ذره شد مزه شد تو این دنیا بهت بچشونن، مردی عزیز من از لذت. تو همین موجود کوچولوی هستی، یه دفعه میخوای خدا بشی. نه خدا، ما مثل خودتو میخوایم بشیم، نخوریم نیاشامیم. این غرور دیگه. ثواب خدا قرار داده، به امام حسین هم ثواب میده. امام حسین اجرش بیا، امام حسین هم میگیره، تعارف نداره، بیا پاداش بهت میدم. به امام حسین هم پاداش مادی میده. آقا امام حسین عاشق بوده، بله، ولی حساب سر جاشه. و امام حسین هم تواضع داره به خاطر اون پاداشی که میگیره، هم لذت میبره. هم گاهی دیدی تو ادعیه ائمه هدا تمنا میکنن، ذکر میکنن اسمش رو. خب از بعد معنوی ثواب چه لذتی داره برای ثواب کار کردن. آقا این هدیه فوقش مادی که شما از خدا تحویل گرفتی، روح معنوی نداره؟ روح نداره؟ خدا بده هدیه ویژه بده، چقدر لطیفه. از نظر معنوی کسی عاشق باشه ثواب رو از معشوق تحویل بگیره، خیلیه براش. هر حرکتی از معشوق براش خیلیه. اون که اومد در خونه لیلی، لیلی ظرفش رو شکست، گفت اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. حالا اگر لیلی بهش گفته بود به شما چرا سر صف وایستدی، شما فهم داخل، شما خودی هستی، این فکر کنم وسط درگاه در قش میکرد، مرحوم میشد. بالاخره درست اینکه بفرمایید فیزیکی مکان باید تغییر پیدا بکنه، ولی ثواب از جانب خدا، هدیه، اجر از جانب خدا، چون از جانب خداست خیلی قیمتیه. یه وقت بزرگوار نشیم الکی بگیم نه خدا برای ثوابش نبود، همینجوری به خاطر تو. شوقاً الی ثواب، شوق به ثواب الهی. اگر گویی تو یک بار بنده من، به من بگی، یا بگی بنده من، رود تا عرش اعلا خنده من. اول ورود بهشت نامه‌ای، ندایی از خدا به سوی بنده خودش میرسه، از خدای ابدی به بنده ابدی. خب این نامه که رسید، فتخلوها خالدین، بیا تموم شد دیگه، نابود نمیشه هیچی برای تو، تو این دنیای جدید بیکرانه قدم بگذار. اینا رو همه رو از جانب خدا میبینه، لذت بخش. آقا خیال برانگیزه. فکر نکنید ما آدمای عاقلی هستیم تخیل نمی کنیم درباره بهشت خدا. ما استخون قورت داده ایم، عصا قورت داده ایم، تیراهن 18 هستیم، ما خیلی سیمان شدیم، بوتون آرمه شدیم. ابا عبدالله الحسین علیه السلام شب عاشورا به این یارانی که همه عاشق پیشه بودن و میخواستن برای امام حسین خودشونو فدا کنن، پرده رو زد کنار، بهشتشون رو بهشون نشون داد. فرمود خب حالا که اینجوریه همتون شهید میشید، بهشتتون رو بهتون نشون بدم. بهشت که بهشون نشون داده شد، چند تا احساس جدید پیدا کردن. یکی از احساسها این بود که تا قبل از اینکه بهشت رو ببینن میگفتن حالا انشالله میریم بهش دیگه، ولی دیگه بعدش نمیگن حالا انشالله میریم بهش، دیدی میریم کجا؟ این شوق مؤکد شد. یکی دیگه از آثاری که داشت غرورشون ریخت. قبلا میگفتن حسین ما برات فداکاری میکنیم، لحنه عوض شد. وقتی که فدا میشدن صداشون نازک بود، حسین حالا راضی شدی، بالاخره ما نداشتیم بیشتر از این، تواضعشون بیشتر شد. آثار خیلی زیادی برای روحشون داشت. انشالله خداوند متعال یه روزی یه شبی روی ما رو کم بکنه، به ما بگه که من میخوام چی بهت بدم. البته اگر بدون آمادگی به ما اینو بگه ما مغرور میشیم. آمادگیشو پیدا کنیم، به خدا قسم بهت میگه بدون تو با معرفتی وقتی بهت بگه من اینو میخوام بهت بدم، تو دیگه میمیری براش، طغیان نمی کنی، بیخیال نمیشی، برعکس میشی، میگی خدایا این همه وقت بدهکار میشی، بدهکاری که هی میخوای بدهی تو بدی نمیتونی. من الان حساب میکنم خدا یه کلمه به من بگی که عزیز من، اصلا ممکن دیگه نماز نخونم، اینقدر مغرور میشم، چون خدا رو زیاد دوست ندارم، خودم رو زیاد دوست دارم، میگم ای آخ جون، میزنم به سینه خودم، پس من میرم اونجا چه کیفی میکنم؟ بابا بی چشم رو، کی اینا رو میخواد به تو بده؟ عزیز تو خدا، چون من خودم رو دوست دارم آمادگی ندارم خدا به این بگه من چی میخوام بهت بدم، بگه مغرور میشم. اما اگه خدا رو دوست داشته باشم از خودم بیشتر، خدا بفرماد من این قسمت بهشت رو میخوام بهت بدم، اینو میخوام تو بهشت بهت بدم، میدونی برای خدا چه اتفاق، چه احساسی پیدا میکنم؟ شب عاشورا اینا انگار عاشق شده بودن ها، یا عاشقی میکردن، واقعا به یه احساسی رسیده بودن که دیگه امام حسین رو بیشتر از خودشون دوست داشتن. چون امام حسین رو بیشتر از خودشون دوست داشتن، امام حسین دید اینا با معرفتن، پرده رو زد کنار، گفت حالا شما به اینجا میرسید. همه شرمنده ابا عبدالله الحسین شدن. یه نفر از عرفا میگفتش که بالاخره خیلی تمنا میکرد یه بار چهره امیرالمومنین علی علیه السلام رو ببینه. خیلی از توانهای متعددی داشت، من اسم نمیبرم، از احضار ارواح تا اجنه، قدرت‌های مختلف. بهش گفتن که همه اینا رو ازت میگیریم، بهت چیکار میکنیم؟ اجازه میدیم یه بار چهره امیرالمومنین برات مکاشفه بشه ببین. میگه همه رو دادم، یه سری توانها رو بهم گفتن، همه رو دادم، وقت آقا رو دیدم. ببین باید از خودت بگذری نه اضافه کنی. الحمدلله اینا رو داریم، آقا رو هم ببینیم، هی افتخاراتمون اضافه کنیم، یه چیزی ازت میگیره، یه چیزی میده. میگه سالها بود در کنار حرم امیرالمومنین زندگی میکردم، چهره آقا رو که دیدم دیگه بعد از اون که دیگه مرد، دیگه مردش زندگی میکرد بین ما، ولی به هم اجازه نمیدادن برم کربلا، تا بالاخره گفتم دارم میمیرم، سالهاست نجف اشرف اومدم کربلا نرفتم، اجازه بدید برم کربلا. از قدرتهایی که داشتم یه دونش برام باقی مونده بود، اونم علم کیمیا. خلاصه یه بار بهم اجازه دادن، گفتن ولی باید یه چیز دیگه ازت بگیریم. تو راه بهم گفتن که اینم باید ازت بگیریم بری کربلا، بعد دیگه تا آخر عمر بدون این چیزا زندگی میکرد. حاضر کربلا همه چیش ازش میگیرن. حالا با ما البته خدا نم نم تا میکنه، کم کم تا میکنه. عالم خیلی قشنگه، خیلی هیجان برانگیز و بسیار لذت بخش. خدا به ما مهربانه، ولی امیدوارم مهربانی او به این معنا نباشه که درباره ما کوتاه بیاد بفرماید که حالا نمیخواد زیاد رشد کنه. نه، مهربانیش به این باشه که ظرفیت ما رو افزایش بده. حالا تحمیل نکنه به ما چیزی که طاقتش رو نداریم، ولی به اون جایی که باید برسیم برسونه انشالله ما رو. خدا منتظر هست شما لب تر کنید، گوشه چشمی اشاره کنید، دیگه حسابتون با کرام کاتبینه. شهدا تو جبهه، نمیدونم چرا من از شهدا الان یادم افتاد یه حرفی بزنم، همینجوری بودن. والا اولش بچه های خوبی بودن، یکم این پای صحبت و صحنه های زیبای معنوی جبهه من خیلی ها رو تجربه کردم، گوشه دلشون میگفتن که حال بعدم نیست آدم رو شهادت فکر کنه، تموم شده. اسمشو خدا میداد به ملائکه، میفرمود این اهلش هست، برید خرابش کنید. همون یه گوشه دلی دیگه خدا پدرشو در می آورد، اینو تا عاشق بشه و تمنا بکنه و یه مدتی هم تمناشو جواب نده و بعد گلوله بزنه ببردش. سعی کنید این لحظه هایی که تو این جلسات میشینید یه وقت دل ندیدا، بعدن پاشو میخورید، بعدن هرچی بلا به سرتون اومد خدا روز قیامت میفرماد دیدی اون لحظه یه دفعه لحظه قشنگی شد، گفتی بعدم نیست ما هم فدیه بدیم آقا رو ببینیم. نگی اینا رو گوشه دلت، احساساتی نشی. ببین من با شما رو راستم، فکر نکن من مجلس گرمی میخوام بکنم. خدا حرفای قشنگ شما رو جدی میگیره. احساسات خوب تو این جلسات پیدا نکنید. ما هم میدونیم چی کار میکنیم، شما نمیخواد اجرا کنی حرفا رو، همینجا یه گوشه دلت یه ذره بپره حسابت خدا رسیده، برو دیگه. اگه رفتی یه لحظه قشنگ داشتی دیگه، خدا میگه من این لحظه قشنگشو باید پاسخ بدم. اینجوری اخلاقشو داشته باشید. این تجربه ایست که از شهدا ما پیدا کردیم. خدای ما رو به شهدا ملحق بفرما. شوق به دیدار خودت در دل ما قرار بده، خوف از دوری از خودت در قلب ما قرار بده، ترس از کم گذاشتن برای خودت به ما عنایت بفرما، ترس از قهر خودت، ترس از غضب خودت، ترس از عذاب خودت در دلهای ما بیفکن. خدایا بدون معصیت خوف ما رو از عقاب فزونتر بگردان. خدایا با همه این بیتاعتی ها که ما داریم شوق ما رو به ثواب زیادتر بگردان. در فرج مولامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. صلوات خواهد بفرما.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.